هم بر مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری وارد شد. مرحوم آخوند خراسانی قدس بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در اشکالاتی بود که در فرمایش مرحوم محقق خراسانی وارد شده. آبها دو اشکال رو بیان کردیم. اشکال سوم که یک اشکال کوتاهی هست این است که این فرمایش مرحوم محقق خراسانی در خلاف بداهت هست، برای این که لازمه فرمایش و نظریه ایشون این است که تمام واجبات نفسی دارای یک حسن ذاتی باشند. ما نماز رو بگیم با قطع نظر از آثار و فضائل دارای حسن ذاتیه، روزه را با قطع نظر از آثار و فضائل بگیم دارای یک حسن ذاتیه، حج را خامنه بگیم دارای یک حسن ذاتیه، و این مطلبی نیست که قابل التزام باشه. ما بخواهیم بگیم که تمام واجبات نفسی دارای یک حسن ذاتی هستند، این برخلاف بداهته، چون ما یقین داریم که این واجبات نفسی بسیاری از اینها حقیقیت داره برای همین آثار و همین حواس. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم، این اشکال چهارم در کلمات بزرگان وجود نداره و اون این است که این مطلبی که مرحوم آخوند در اینجا بیان فرمودن با اون چه که در باب صحیح و اهم ذکر کردن منافات داره. یه مراجعه ای بفرمایید به بحث نزاع صحیحی و اهمی. اونجا مرحوم آخوند نظرشون صحیح رو و از صحیحی ها شدن و بعد یک بحثی بود در این که قدر جامع بین مصادیق صحیحه چیه، قدر جامع بین افراد صحیحه چیه. اونجا مرحوم آخون فرمودن که ما یقین داریم که بین این افراد صحیحه یک قدر جامعی وجود داره، اما این قدر جامع عنوانش چیه؟ فرمودن ما عنوانش رو نمیتونیم بفهمیم چیه. خب از کجا میگی بین افراد و مصادیق صحیحه یک قدر جامع وجود داره؟ خود مرحوم آخون در اونجا تصریح کردن که ما از راه خواص و آثار پی می‌بریم. فرمودن که ما می‌بینیم نماز دو رکعتی، نماز سه رکعتی، نماز چهار رکعتی، نماز نشسته، نماز خوابیده، اینها تماما در آثار مشترکن. در اون آثاری که بر نماز مترتب میشه مثل نهی از فحشا و منکر، مثل معراج عزت للمؤمن، همه اینها در این آثار مشترکن. نماز فاسد تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، نماز فاسد معراج عزت للمؤمن نداره. اون وقت مرحوم آخون فرمودن حالایی که نمازهای صحیحه در این آثار و فواید مشترک هستن، ما از اشتراک این نمازهای صحیح در آثار پی می‌بریم به اینکه این نماز، نمازهای صحیح، یک قدر جامعی بینشون وجود داره. در بحث صحیح و اهم، مرحوم آخون قدر جامع رو اینطوری برای ما بیان کردن، آمدن قدر جامع بین مصادیق صحیحه را از راه آثار و خواص بیان فرمودن. خب اشکال این است که بین این مطلبی که اینجا دارید بیان می‌فرمایید و اون چه که در اونجا ذکر کردید بینشون قابل جمع نیست. شما در اینجا می‌فرمایید که نماز با قطع نظر از آثار و فواید یک حسن ذاتی داره. خب لازمه این فرمایش این است که نماز با قطع نظر از آثار و فواید در میان مصادیق خودش یه قدر جامعی داشته باشه. لازمه این بیان ایشون در این بحث واجب نفسی این است که ما بگیم نماز نسبت به مصادیق خودش چون حسن ذاتی داره، اصلا ما نباید دیگه کاری با آثار داشته باشیم. باید یک قدر جامعی بین مصادیق نمازهای صحیح باشه. پس در اون وقت فرمودن ما قدر جامع رو از راه آثار می‌فهمیم. در این بحث میگن خود نماز حسن ذاتی داره، معناش این است که قدر جامع متوقف بر آثار نیست. و کیف الجمع بینهما، این اشکال چهارمی است که به ذهن میرسه. هر کدوم حالا این اشکال هم در کلمات نیست و من ندیدم این اشکال رو. حالا خودتون هم دقت بیشتری بفرمایید ببینید آیا این اشکال وارده یا وارد میشه. نتیجه این شد که تابه ها اونجا میگن ما از آثار میفهمیم یه قدر جامع داریم، خیلی مقام اثباته. نتیجهش این میشه، نه نتیجهش این میشه اون قدر جامع اون ملازمه با اون آثاره، یعنی اونی که سبب میشه که این نمازهای صحیح یه قدر جامع داشته باشه خود آثار. ثبوتن اینطور میشه، نه در مقام اثبات. ثبوتن نمازهای صحیح به جهت اینکه این آثار برشون مترتبه این قدر جامع دارن. اما لازمه این فرمایشی در اینجا این است که قدر جامع باشه بدون اون آثار حتی در مرحله سبوت نشده، ولی میخوام بگم بالاخره این بحث با اون بحث توافق داره، قابل جمع نیست. اینجا وقتی میگن نماز با قطع نظر از آثاری حسن ذاتی داره، این معناش چیه؟ معناش اینه ما برای نماز با قطع نظر از آثار میتونیم یه قدر جامع درست کنیم. اگر من حسن ذاتی داره، معناش این است که با قطع نظر از آثار یه حسن ذاتی داره و قدر جامع داره. این حرف با اون حرف قابل جمع نیست. خیلی خوب، حالا اون فتح عمل هم شاید اشاره به همه اشکالات داشته باشه. بله، عرض می کنم که تا اینجا اشکالات رو از فرمایش مرحوم آخوند رو گفتیم. نتیجه این شد که این راهی که مرحوم آخوند خراسانی برای اون اشکالی که در مشهور و در شیخ وارد شد، که اشکال این بود که تعریف واجب غیری در واجبات نفسی جمع صادقه. در واجب غیری شما میگید ما امره لغیره یا دایی برای ایجاب برای رسیدن به غیره، این تعریف در واجبات نفسیان صدق میکنه. مرحوم آخون خواستن این اشکال رو با تحقیقی که کردن جواب بدن. ملاحظه فرمودید که این تحقیق دچار این اشکالات اربعه است، که البته اون اشکال دوم که اشکال مرحوم اصفهانی بود ملاحظه فرمودید که وارد نبود. ببینیم آیا راه دیگری برای حل این اشکال وجود داره یا نه. از مجموع کلمات اصولی دین چهار راه دیگر مجموعا استفاده میشه. راه اول راهی است که مرحوم محقق ناینی قدس سره بیان فرموده. مرحوم ناینی می‌فرماید ریشه این اشکال، اشکال صدق تعریف واجب غیری در واجب نفسی، ریشه این اشکال این است که شما آمدید غایات در واجبات نفسی را گفتید واجبه. میگید یه نماز داریم واجب، این نماز یه قایاتی داره، تنها هم فشار و منکر، معراج المؤمن، ذکر الله. میگید این قایات واجبه، بعد اشکال میشه که خب پس نماز واجب نفسی نشد، نماز هم واجب شد برای رسیدن به یک واجب دیگر که اون قایات باشه. ایشون آمدن فرمودن ما در بحث قایات سه دسته قایت داریم. از میان این سه دسته، دسته اول و دوم قابلیت تعلق تکلیف رو داره، میشه بگیم واجبه. اما دسته سوم قابلیت تعلق تکلیف را نداره. دسته اول ما یه قایاتی داریم که این قایت در ذوالقعده مترتب میشود بدون هیچ واسطه ای. یعنی تا اون ذوالقاید آمد قاعدتا میاد برای ترتب قاید در این ذوالقاید نیاز به هیچ واسطه ای نیست، نه واسطه اختیاری نه واسطه غیر اختیاری. مثل چی؟ مثل عقد. عقد قایت زوجیته، جدن قایتش ایزاه، عرض میکنم تهارت قایت برای قسله. خب اینا این قایت هایی هستن که بر این ذوالقایه مترتب میشن، اما در این ترتب نیاز به هیچ واسطه ای وجود نداره. تا عقد آمد و عقد خونده شد زوجیت میاد، یه هیچ واسطه ای در کار نیست. این قسم اول. قسم دوم، ما یه قایت هایی داریم که بر ذوالقایه مترتب می شوند اما نیاز به واسطه داره. اون واسطش هم یک امر اختیاری. مثلا مولا امر می کند به نصب سلم. خب نصب سلم برای چیه؟ برای صعود علی سقف. قایت صعود علی سقف. این قایت به مجرد اینکه شما نردبان رو نصب کردید بر اون مترتب نمیشه. باید نردبان رو نصب کنیم. بعد یه واسطه میخواد در اینجا به اختیار خودتون حرکت کنید، تبله تبله برمید بالا تا برسید به پشتبان. صعود علی‌السقف مترتبه در این نصب سلم هست با واسطه اختیاری. یعنی واسطه هم در اختیار خود مأمور و مکلفه. مرحوم نائلی می فرمایند اون قایت قسم اول و قایت قسم دوم قابلیت برای تعلق تکلیف را دارد. یعنی در قسم اول مولا میتونه امر به زوجیت بکنه، در قسم دوم یا در همون قسم اول امر به طهارت بکنه، در قسم دوم میتونه امر بکنه به صعود علی‌السقف و اون واسطه رو هم مکلف باید انجام بده. اما فرمودن ما یک قسم سومی هم داریم. قایت قسم سوم اون قایتی است که در ذوالقایه مترتب میشه اما با واسطه یک امر غیر اختیاری. مثلا ببینید مثال زده ایشون به مسئله ثمره درخت. ثمره درخت قایت برای کاشتن درخته، اما این که قایت برای کاشتن درخت هست، شما درخت رو که کاشتی به درخت که آب دادی باز یک امور غیر اختیاریه. از قبیل فرض کنید شدت گرما، شدت سرما، اینا اینجا باید واسطه بشه تا اینکه این ثمره به فعلیت برسه. لذا این قایت رو بشنگیم قایتی که مترتب بر ذوالقایه هست به واسطه یک امور غیر اختیاریه. مرحوم نائلی می‌فرماید این قسم سوم قایت یه قابلیت تعلق تکلیف در اونی است.
نمیشه بگیم واجب است که شما میوه و ثمره درخت رو ایجاد کنید، او اختیار انسان نیست. یا در باب زراعت مثلا می‌فرمایند در این قسم سوم مسئله دیگه از باب سبب و مسبب نیست، مسئله از باب موعد و معدله. شما تنها چیزی که قدرت دارید این است که زمینه را آماده می‌کنید. کاشتن درخت عنوان موعد رو داره و معدلهش همون ثمره است. کاشتن درخت سبب برای حصول ثمره نیست. هر بودن که در واجبات نفسیه در مانع نفی تماما از این قسم سوم، یعنی ما یه نماز داریم، این نماز غایتی داره، نهی از فحشا و منکر، معراج و غیر ذلک. این غایات اینطور نیست که اختیارش دست انسان باشه، این غایت مترتب می شود بر نماز که واسطه یک امور غیر اختیاریه، یک اموری که از اختیار انسانم خارجه و اختیارش دست خداوند متعاله، اونا باید واسطه بشه تا این تنها عن الفحشا یا مسئله معراجی جد محقق بشه. بنابراین فرمودن در باب واجبات نفسیه مسئله از این باب، یعنی نماز میشه موعد، برای چی؟ برای تنها عمل فحشا و منکر که میشه معدله. در واجبات نفسیه مرحوم نایری فقط مسئله سبب و مسبب نیست که ما بگیم امر به سبب امر به مسبب هم هست. اینها عنوان معدات رو داره، اگر عنوان معد رو داشت معدله از اختیار مکلف خارجه. حالا که از اختیار مکلف خارجه، معدله قابلیت تعلق تصریف را نداره، لذا اشکال دیگه برطرف میشه. اشکال زمانی در میدان حضور داره که ببین نماز واجبه، غایتش هم واجبه. غایتش چیه؟ نهی از فحشا و غیر ذلک. وقت میگیم آقا اگه نماز واجبه غایتش هم واجبه، میشد واجب غیری که تو نماز هم برای رسیدن به غیر خودش شد. بنابراین وقتی مرحوم نائینی می‌فرماید غایت دیگه واجب نیست، غایت رو با این تحقیقی که ارائه دادن که ریشه تحقیق این است که ما بیاییم مسئله رو از باب سبب و مسبب خارج بکنیم، بگیم عنوان موعد و معدله رو داره. اگر چنین چیزی شد، این غایات از دائره تعلق تکلیف خارج میشه، پس ما یه واجب بیشتر نداریم، اون هم نمازه و میشه واجب نفسی. این تحقیق رو مرحوم نائینی در همون کتاب اجود و تمریرات در جلد اول صفحه 242 ایشون در اونجا ارائه دادن. که همین الان من که نماز میخونم، این نماز اگر بخواد معراجی جد داشته باشه، نیاز به این است که بعد از این نماز فرض کنید که عنایتی هم از طرف خداوند باشه، تفضلی هم باشه، توجهی هم باشه تا به معراجی جد برسه. اینطور نیست که من بگم من نماز میخونم اختیار من با خودم که به معراجیت برسه، نه اینطور نیست، باید عنایت خداوند و اراده خداوند هست بعد از او باشه که اون اراده خداوند دیگه از اختیار ما خارجه. هیچ فعالیت نداره نه نه اولا خب ببینید ما میدونیم شارع فرموده من اگر بخوام یعنی نتیجه فرمایشی میکنه این میشه شارع فرموده من اگر بخوام نهی از فحشا و منکر را مترتب بر نماز بکنم بر نماز صحیح در نمازهای فاسد این آثار نمازهای صحیح هستن این آثار خیلی حالا میدونم به نمازهای صحیح تو نماز صحیح شما به مجرد اینکه نماز صحیح خوندی این اثر برش مترتب میشه معراجیت و قربان و کل صحیح مترتب میشه بر او هر اون نایینی رو منکره فرمان نه این آثار بر او به واسطه یک امور غیر اختیاریه که این امور غیر اختیاریه برمیگرده به این که خب بعد از نماز باید اراده خداوند باشه باید تفضل الهی باشه تا این آثار برش مترتب بشه بلا اینطور نیست که بلا فاصله که ما نماز رو خوندیم مثل عقد نکاح که تا عقد نکاح خونده شد زوجیت بیاد این رویشون ممکنه عرض می کنم که این خلاصه فرمایش مرحوم نائینی یک اشکالی در کتاب محاضرات جلد دوم صفحه 385 یک اشکالی در ایشون وارد شده و اون این است که فرمودن که غایات و اعتراضی که در این واجبات نفسیه مترتب میشه دو نوعه ما یک غرض نهایی و غرض اقصا داریم مثل همین نهی از فحشا و منکر معراجیت للمؤمن و هاکذا اینا رو بگیم غرض اقصا با قاف و صا و غرض نهایی اما یک غرض دیگری داریم به نام غرض استعدادی غرض استعدادی یعنی این که ما نماز رو بخونیم برای این که آمادگی پیدا بکنیم برای معراجیت نماز رو بخونیم برای حصول و تحصیل استعداد برای معراجیت که از این تعریف شده به غرض استعدادی اون وقت اشکال به مرحوم نائینی این است که این فرمایش شما در غرض اقصا درسته در غرض اقصا اگر نهی از فحشا و منکر به خاطرش مترتب بشه این محتاج به یک واسطه غیر محضوره اون واسطه غیر محضور عبارت از مثلا اراده خداونده معراجیت همین اما در غرض استعدادی چی میفرمایید شما آیا غرض استعدادی یعنی اینی که این استعداد و آمادگی پیدا می کند بعد از این نماز برای نهی از فحشا و منکر این غرض استعدادی دیگه بر خود نماز مترتب میشه وقتی کسی نماز خون آمادگی و صلاحیت این رو پیدا میکنه که دیگه با فحشا و منکر مقابله بکنه آمادگی پیدا میکنه و برای معراجیت. لذا در کتاب محاضرات اشکال اینطور بیان میشه، در غرض استعدادی بود یه جنب اختیاریه، من نماز بکنم تا خودم استعداد پیدا بکنم، غرض استعدادی که خارج از دایره تکلیف نیست، غرض استعدادی متعلق تکلیف واقع میشه در اون غرض اقصا و اون غرض نهایی او خارج از دایره تکلیف. این اشکالی است که در محاضرات و تحقیق مرحوم نائینی وارد شد. این اشکال به نظر می رسه که قابل دفعه و جوابش هم این است که اطلاق قرض در قرض استعدادی قلط. ما نمی تونیم بگیم استعداد برای نهی از فحشا و منکر خودش هم یه قرضیه، نه، نماز دارای یک قرضه یا ده قرضه. این قرضها رو نمیتونیم یکی رو بگیم قرض اقصا، یکی بگیم قرض ابنا یا غیر اقصا یا استعدادی. مثلا ببینید ما در امور زندگی داریم قرض ادنا و استعدادی و قرض اقصا، قضا میخوریم برای اینکه سالم باشیم، برای اینکه حیات داشته باشیم، زنده باشیم، میخواییم زنده بمانیم برای اینکه عبادت خدا رو بکنیم، عبادت میکنیم برای اینکه خدا رو بشناسیم، معرفت الله رو اسمش رو میگذاریم قرض اقصا، اما سالم بودن زنده بودن اسمش رو میگذاریم قرض ادنا. اما در واجبات شرعیه انصافش این است که ما دو نوع قرض نداریم. نماز که خوندیم یا این قرض که نهی از فحشا و منکره بر او مترتب میشه یا مترتب نمیشه. بگیم نماز خوندیم، استعداد پیدا کردیم بر نهی از فحشا و منکر، اما حالا معلوم نیست که آیا نهی از فحشا و منکر بر اون مترتب بشود یا بر اون مترتب نشود. پس این بیان ایشون، بیان صاحب محاضرات، با این اشکال مواجهه که اصلا غرض استعدادی عنوان غایت و عنوان قرض بر او صدق نمی کنه. و ما در باب نماز اولین قرضی که داریم همون نهی از فحشا و منکره، اولین قرضی که داریم همون ذکر الله. خب اینا یه عنوان اقصا و غیر اقصا در اینجا درست نیست. بله، نهی از فحشا و منکر نسبت به تقرب به خدا، تقرب به خدا نسبت به معرفت الله، اینا رو میشه درست کرد اقصا و ادنا، اما عنوان قرض استعدادی این یه حرفیست که نه عرف میفهمه و نه اینکه مطابق با ظاهر ادله. ادله میگوید ان الصلا تنها عن فحشاء و منکر، یه نمیگه ان الصلا سبب میشه که تو استعداد بر نهی از فحشا و منکر پیدا بکنی. این نسبت به کلام محاضرا. بله، نه قرار معراج باش غیره. حالا ببینید ما الان کار به اختیاری و غیر اختیاری بودن نداریم، بخواهیم داریم این استعداد رو عرفن و به حسب جواهر ادله میشه گفت این قرضه. نه، اصلا او نقشی نداره، اختیاری بودن یا غیر اختیاری بودن در این نقشی نداره. میخوایم حالا فرض کنیم اختیاری، اگر حالا میخوایم بگیم فرض کنیم اختیاری، اگر اختیاری بود باز میتونیم بگیم معراج خرج اقصا استعداد برای معراج خرج استعداد بود. همین ببینید خب حالا تصمیحات ببرمه چون معراج غیر اختیاریه ما باید یک قرض دیگه در اینجا درست کنیم. شما لازمه وجود داره معراج درست شعاره فرضه شما نماز بخونید، این نمازتون رو اگر من اراده کردم اگر مورد قبول من واقع شد من معراجیت رو بر اون مترتب میکنم، مورد قبول من نشد معراجیت هم نداره. چه ملازمه ای داره که بگیم اگر معراجیت غیر اختیاری شد پس باید یک قرض استعدادی درست بکنید؟ اصلا شما ببینید قرض و قایت خارج از عمله، در حالی که این استعداد خود عمله، یعنی وقتی کسی خود عمل رو آورد استعدادش هم محقق شده. این که ما بیم بگیم بعد از عمل، چون فرض بحث در جایی که یه واجبی داره بعد از این واجب یک آثار و مترتب میشه، اما اینجا قرض استعدادی که نفس عمل محقق میشه یه چیز خارج از عمل نیست. پس قایب باید خارج از ذوالقایه باشه، اینجا داخل اصلا غیر خود عمله. اصلا قرض استعدادی معنایی نداره جز خوندن نماز. یعنی چه قرض استعدادی؟ آیا ما بیم بگیم نمازی که خوندیم تمام که شد گفتیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حالا قرض استعدادی میاد؟ نه، خود نماز معنایی نداره جز این که انسان استعداد پیدا میکنه، یا به تعبیر ناینی موعد که برای عرض میکنن که معراجیته. ما قرض استعدادی حالا بخوایم خیلی جمع و جور بکنیم با این توضیحی که عرض کردیم، اولا عرفی رو به عنوان قاین حساب نمی کنه، ثانیا زوادر عدله هم این عنوان خالیه، و ثالثا این عنوانیست که غیر از خود عمل چیزی نیست، و ما در اینجا داریم قایاتی رو مطرح می کنیم که غیر از خود عمل چیزی باشه، غیر از خود عمل یک عنوان دیگری باشه. این بیان صاحب مناظرات مسلماً با این اشکال هر میشود مواجهه. اما حالا ببینیم آیا تحقیق خود مرحوم نایلی درست یا درست نیست، این رو متفقه بفرمایید فردا عرض بکنیم. و صلی الله علیه و آله.